بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث علت و حکمت در چند مقام بحث کردیم که سه مقام و مبحث را پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به مبحث چهارم و بعد هم مبحث پنجم داریم که بحث مفهوم را اونجا عرض خواهیم کرد. اما مبحث چهارم و مقام چهارم در مباحث علت و حکمت اون چیزی است که از جمعی از بزرگان نقل کردیم که خلاف اون چیزی است که مشهوره. مشهور این است که اگر حکمت شد، اگر چیزی حکمت شد، دیگه الحکمت لا تعمم ولا تخصص، در مقابل علت که تعمم و تخصص. در واقع مشهور دو تا قاعده را ملتزمند، یکی این که علتو تعمم و تخصص، یکی هم این که الحکمتو لا تعمم و لا تخصص. حکمت نه دائره موضوع را مزیق میکنه، نه حکم را از دائره موضوع به سایر موارد سرایت میده، تعمیم میده، هیچ کدام نیست. این مشهور بود. البته ما حالا هفش صورتش کردیم در بحث به تقسیمی که ملاحظه کردید، که البته واقع و روح حدود 12 صورت میشه، منتها اون 7 مهمش رو ما برشمردیم. ولی اصل این دوتا قاعده که العلتو تعمم و تخصص یک قاعده است مربوط به اون قسم اوله، و اما اینکه الحکمت لا تعمم و لا تخصص که از صورت سوم به بعد هم همین الحکمت هست، تو اون صوری که گفتیم از صورت سه به بعد دیگه همه میشه حکمت، و حکمت هم لا تعمم و لا تخصص. این مشهوره. پس نظر بسیار جا افتاده در میان اصولیین و فقها این است که حکمت نه معمم نه مخصص، و اونجایی که جزء العله باشه و یا عرض شود که فائده باشه، اینا میشه حکمت، اگر اونی که در تعلیل وارد شده جزء علته، یا اینکه اصلا علیتی نداره، حکمت یعنی فائده است، اینا میشه حکمت و لا تعمم و لا تخصص. این نظر مشهوره. اما در دوره معاصر همونطور که عرض کردیم، جمعی از بزرگان این قاعده الحکمت و لا تعمم و لا تخصص را مورد مناقشه قرار دادن و گفتن که نه، حکمت معمم هست گرچه مخصص نیست، الحکمت و تعمم ولیکن لا تخصص. این شده نظر دوم. پس نظر اول مشهور این است که الحکمت لا تعمم ولا تخصص. نظر برخی از معاصرین و متأخرین این است که الحکمت لا تخصص ولیکن تعمم. تفصیل بین تعمیم و تخصیص دادن. همونطور که عرض کردم، سرآغاز این نظر مخالف در اقوال مرحوم آیت الله حائری مؤسسه، اونطور که نقل شده، و پس از اون در مسیر شاگردان ایشان بس استمرار پیدا کرده، که اونطور که از همین کلمات سای خرازی استفاده میشه، مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای عراکی به این نظر متمایل بودند و در مثال‌هایی هم اون رو تطبیق دادند، و ظاهراً در همین کتاب عمدت الاصول ایشون هم این را پذیرفته. بنابراین یک سیر اینجوری داره که بزرگانی رفتن به سمت این نظر دوم که الحکمت و تعمم گرچه لا تخصه، و 7-8 مثال و مصداق هم برای این ذکر شده. مثلا به عنوان مثال وقتی که در بعضی روایات آمده که فلان امر و معکول مثلا حرامه، چرا؟ برای اینکه فیه فساد الابدان، میگه فلان چیز رو مثلا، حالا فرض بگیرید شراب یا میته، مثلا راجع به میته است احتمالاً، میگه این حرام است اکل آن، لأن فیه فساد الابدان در روایت آمده. خب همه قبول کردن که این فیه فساد الابدان حکمته، علت نیست، و به همین دلیلم که حکمته مخصص نیست. نمیشه بگی اگر این میته را آمد، میته یا کلب یا خنزیر، اگر کسی اومد گفت که آقا من با از جهات علمی اینو یه جوری تنظیم کرد با کار ژنتیکی با یه چیز دیگری که هیچ ضرری ایجاد نکنه، خب بازم ما میگیم نه این حرامه، نمیگیم این حکمت مخصصه. روایت میگه کلب، خنزیر، میته، اینها حرام است. بعد حکمتی میگه، لأن فیه فساد الابدان، برای اینکه این مضر به بدنه. خب همه گفتن این حکمته و مخصص قطعا نیست، این آقایون هم قبول دارن. نمیتوانیم بگیم آقا اگر اینجا کلب و خنزیر یا میته عرض شود که ضرری نداشت پس اشکالی نداره میشه خورد، میگن نه این حکمتیه که گفته شده، این حرام علل اطلاق، حالا حکمتش هم اینه که فیه فساد الابدان. اما آیا معممم نیست؟ نظر اول میگه معمم نیست، نمیشه با این بگی که هر چه موجب ضرری به بدن میشود حرامه، ولی این آقایون طبق نظر دوم میگن نه این هر چه که موجب ضرری به بدن میشه این حرامه، اونی که ضرر متنابهی به بدن وارد میکنه اون امر حرامه. این یک مثال برای این زدن، گفتن آقا این لأن فیه فساد الابدان در روایات که به عنوان تعلیل در حرمت کلب و خنزیر و میته و امثال اینها وارد شده، این حکمته، ولی این حکمت لا تخصص، نمیگه آقا این موضوعاتی که گفتیم حرامه اگر ضرر نداشت اشکالی نداره کلب و خنزیر و میته و اینها، ولی تعمم برخلاف نظر مشهور، و از این میشه استفاده کرد اونی که مستلزم ضرری در بدنه و حرامه. میدونیدم این محل بحثه که آیا مطلق اضرار به نفس حرامه یا حرام نیست، مثل آقای خویینا میگن نیست، بعضی میگن هست. اگر ما گفتیم این حکمت تعمم دلیل میشه برای اینکه اضرار به نفس حرامه، دلیل لفظی پیدا میکنی. یا حالا مثال دیگه‌ای که باز در کلماتشون فرمودن این است که در نظر به غیر محارم روایاتی وارد شده که نظر به اجنبیات، زنهای اجنبی، گفته شده نگاه نکنید به اجنبیات. چرا؟ برای اینکه در این تهییج شهوانی است، تعبیری قریب به این مضمونه، و گفته شده اینم حکمته. حکمت که باشه لا تعمم و لا تخصص، ولی نظر دوم میگه این حکمته، این حکمت لا تخصص، نمیگه اگر جایی نگاه به اجنبی کسی کرد ولی تحریک شهوانی نمیشه جایزه، تخصیص نمیزنه اون نگاه به اجنبی را به اون جایی که تحریک شهوانی باشه. چرا؟ برای اینکه این حکمته، حکم اون دایر مدار این نیست، ولی نه اون طرف سکه تعمیم ایجاد میکنه نسبت به حالا غیر اجنبی، محارم یا غیر انسان. اگر کسی نگاه شهوانی داشته باشه میگه اون حرامه، تعمیم میدهد ولی موضوع را محدود نمیکنه. اینم مثال دیگه ایست که برای این زده شده. و مثال سوم، حالا 5-6 تا مثال اینجا هست، مثال سوم برای اینم گفته شده در این همین عده نگه داشتن بعد از طلاق یا مرگ، تعلیل شده به این که چرا عده نگه می‌دارید؟ برای اینکه میاه و نطفه ها اختلاط پیدا نکنه. خب اینم حکمته. مشهور که بگید میگه این علت ازش نه تعمیم در میاد نه تخصیص، ولی این نظر دوم میگه این تخصیص از این بیرون نمیاد. نمیشه بگید اگر زنی طلاق گرفت یا شوهرش مرد ولی یائسه است یا به هر دلیلی اطمینان داره که اختلاط میاه نمیشود، لازم نیست عده نگه داره. این رو نمیگه، تخصیص نمیزنه موضوع را به یه جای خاصی، اونجایی که احتمال اختلاط میده، و اما اونجایی که احتمال نمیده بگه اشکال نداره، این از دلیل و حکمت بیرون نمیاد. ولی اون طرفش در تعمیم چرا؟ هر جایی که اختلاط لازم بیاد باید زن پرهیز بکنه. اونجایی که احتمال اختلاط میاه بده ولو در غیر موضوع، میگه باید پرهیز بکنه. این هم یه مثال. یه مثالی هم حالا در سجده بر معکولات و نمیدونم اینا هم زدن که اونم مفصل آقای خرازی در همین عمدت الاصول آوردن، اونم مثال چهارمه که در همین عمدت الاصول وجود داره و مثال های دیگری. یه مثال هم آقای حضرت آقای زنجانی دارن که مثال پنجمیه در عرض شود که جواز نظر به کسی که میخواد باش ازدواج بکنه. اونم همینجوره، میگه میتواند مرد به زن نگاه بکنه برای اینکه داره صداق میده، و این حکمتش این میگه داره صداق میده، خب این حقشه که ببینه زنش چجوریه. اونم این پنج تا مثاله که حالا سه تاش عرض کردم، دو تاشم تو این کلمات آمده.
این مثال حالا تعمیمش دیگه چیزه خاصی حالا تعمیمش همین ادعای
داره. خب حالا میشه تعمیم بده یا نه؟ اگه حکمت یا علته؟
تعمیمش کجاها رو بگیره؟
یه جایی که بعد از عده است ولی احتمال اختلاط میاه میده، میگه بازم دست ازدواج نکنه. یه جاهای دیگه غیر از بحث عده ولی احتمال اقلایی اختلاط میاه میده. کدوم مثال؟ میگه که آیا میشه این را میگه که اون عقل این که یشتری ها به عقل ثمن، میگه اون طرف زن هم روح این حکمت اونجا حالا تصرفی در حکمت هم میکنه، روحش اینه که او هم بناسی عمری با او زندگی بکنه و منافعی داره زن هم در ازدواج، پس او هم میتونه نگاه بکنه. حالا اونجا یه نکته اضافه هم داره که منم هم به همین دلیل این مثال 4 و 5 ملاحظات اضافه ای داره خیلی ورود نکردم. خب این هم مثال ها برای این مسئله. پس مبحث 4 ما اینه که در حکمت ها دو نظر است. یکی این که الحکمتو لا تعمم ولا تخصص مطلقا کما هو المشهور، و نظر دومی که این بزرگان فرمودن این است که الحکمتو لا تخصص ولکن تعمه. و عرض شود که اما حالا ببینیم استدلال طرف این چیه. اون استدلال قول مشهور استدلال خیلی قرص و محکمیه، برای اینکه میگه که حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی اونجایی که چیزی یا فایده است و نقش اساسی نداره، فقط فایده جانبی است، یا اینکه جزء علته، این حکمته. حکمت یعنی این، یا یک فایده است که غرض نیست، مؤثر نیست، حالت حاشیه‌ای و جانبی داره، و بالا و فوقش اگرم نه دخالت هم داره، حالت جزء العله است. خب جزء العله که بود یا فایده بود، تخصیص نمیتواند بزنه برای اینکه این یه فایده است و ام احتمال داره که این فایده باشه، و تعمیم نمیتواند بزند ایجاد بکنه برای اینکه خب این یه فایده جز عله است. تو موضوعات دیگه ممکنه یه چیزی دیگه هم در کنارش بوده که نیست، ما نمیتونیم بگیم با این میشه تعمیم داد. بنابراین قول مشهور بسیار قول جا افتاده و متقنی است، برای اینکه این حکمتی که فایده است این نمیتونه محدود بکنه، نمیتونه
دامنه رو توسعه بده. جزء اللهم باشه همینطور. این بنابراین قول مشهور، یه قول خیلی پروپاقرص و محکمی. اما حالا اونا ملاحظه داریم عرض میکنم، قبلا هم ما گفتیم اون رو، حالا عرض میکنم، این بعد عرض میکنم. این بنابراین که تعمیم نمیتواند بدهد امر درستی است. ببینیم حالا این قائلین به قول دوم چی میگن. قائلین به قول دوم و نظر خلاف مشهور تعابیری در کلماتش اومده که خیلی قابل فهم دقیق نیست و عرض شود که عمدتاً به نظر میاد چیزی که در ذهن استدلال اینها محوریت داره یه ارتکاز عقلایی است تو این مثالها. یعنی وارد این مثالها که میشه تو ذهنش از نظر عقلایی میگه که این امر یه چیزی نیست که نشود بهش اعتماد کرد. یعنی مثلا وقتی میگه فساد ابدان، آیه از همه بهتر و قشنگتر همین خود عمدت الاصول آمده میگه ببینید این حکمت یه حکمت‌های عقلایی ارتکازی است، فساد ابدان، نمیدونم عدم اختلاط میاه، اینا یک امور ارتکازی عقلایی است. اینا درسته که حکمت، نمیشه موضوع را به اونها محدود کرد، ولی در این حال اینا اونقدر نکات مهم و جا افتاده در اذهان و ارتکازاته که هر جایی باشه آدم باید بگه این حکمم اونجا هست. اونی که از همه سه چهار نکته‌ای که تو کلمات آیون به دست میاد میشود بیشتر روش تکیه کرد این نکته است که گاهی حکمت‌ها علی رغم این که حکم را محدود نمی‌کنه چون حکمته، ولی یک چیزهای ارتکازی ثابت شده در اذهان عقلاست که هر جایی بیاد آدم نمیتونه بگه حکم اونجا نمیاد، باید بگه حکمم اونجا میاد. مثل همین فساد ابدان، چیزی که موجب فساد بدن بشه، ضرر معتنابهی بدن بزنه، یا اونی که موجب اختلاط میاه بشه در مقام ازدواج. خب اینا معلومه یه چیزاییست که نمیشه بگیم اگر باشه بازم حکم نیست، قاعدش اینه که اینا هر جای بره حکمم هست. این اونی که تو ذهن شریف اینا هست این نکته است و این نکته هم البته نکته خیلی سادم نمیشه ازش عبور کرد. دلیل این قول دوم بر نظریهشون در مقابل مشهور این است که ما یک سلسله حکمت‌هایی می‌بینیم از قبیل این پنج مثالی که زدیم که مسلمه که اینها لا تخصص، نمیشه تخصیص بزنه، ولی لذا گفتیم اینا حکمته. ولی حکمت‌هایی است که به یک اموری اشاره میکنه که از نظر عقلایی خیلی مهمه و در ارتکاز اینه که اینا پایه حکم میتواند باشه. خب باید بگیم که اینا میتواند تعمیم بده. این نکته اساسی است که در کلمات این آقایون هست، بیش از این دیگه چیزی نیست. و یه وجوهی مثلا فلسفی عقلی در بعضی کلمات اومده که اونا ضعیفه. خب ببینید تا اینجا اگر ما باشیم و در این حدی که الان در این کلمات بزرگان آمده، مرحوم آقای حائری، آقای عراکی، آقای داماد و بزرگانی از این قبیل و معاصرین هم که در عمدت الاصول آمده، تا این اندازه اگر باشه خب ما وجهی نمیتوانیم براش پیدا بکنیم. این که حالا ما از بیرون یه وقتی بگیم که بله از نظر عقلا این است، یا حکم عقلی یا عقلایی داریم که مثلا اونی که مضر بدنه نباید مرتکب شد، اون که دلیل جدایی میشه. فرض ما اینه که ما دلیل جدایی نداریم. این که رفتید شما سراغ ارتکاز و سیره و اینها، باید ببینیم اون ارتکاز و سیره و حکم عقله. اگر به اندازه حکم قطعی مستقل در آمده که اون نیاز به دلیل لفظی نداره، اما اگر به این حد نیست اون ارتکاز و سیره و حکم عقل، فقط به امر تعبدی است که ما میخواییم به نقل مراجعه بکنیم. نقلم فرض اینه که حکمته، یعنی یا فایده است یا جزء الله است. خب این روشنه که فایده و جزء الله نمیتواند تعمیم بده. اگر کسی حکم رو بیان کرد بعد بگه یک گوشه ای از علت اون، یا نه بالاتر، گوشه ای از علت نه، از فواید این که در نظر منم به عنوان فایده است، علت و حکمم نیست، این موضوع است، کی میتواند این جزء العله یا فایده بیاد حکم را از اینجا ببره رو موضوعات دیگه؟ خب تو موضوعات دیگه شاید این جزء علت مانعی داره، جزء دیگرش نیست، شاید این فایده باشه، فایده که نمیتواند حکم را از اینجا به جای دیگه ببره. این منطق قصه همون قول اوله، و در این حدی که قول دوم میاره ما دلیلی براش پیدا نمی کنیم. اگر بگید این حکمت های چیزایی، کلام آقای خرازی اینه که این حکمت های فساد ابدان، اختلاط میاه و چیزهایی از این قبیل که ذکر شد، یا اموری است که نمیشه ازش گذشت، اینا خیلی مطابقه با ارتکازاته، در دلیلم که میاد باید اینا رو معمم قرار بدیم. میگیم ببینید اگر ارتکاز حکم عقل سیره است که میگه اونی که موجب فساد بدنه نباید انجام داد، خب اون دلیل مستقله، کار به نقل نداره. اما اگر اون سیره و ارتکاز و حکم عقل مستقل اینجا نیست، شما تعبدن میخواید از نقل استفاده بکنید برای شمول حکم به موضوعاتی که در دلیل نیست، این باید شما احراز بکنید این علته، علت تامه منحصره است. و الا اگر نگفتید علته، گفتید حکمته، یعنی جزء الله و فایده است، جزء الله و فایده نمیتونه تعمیم بده. درسته که در ذهن شما یه مثالهای آوردید که اعتبار باش مساعده، منتها این اعتبار باش مساعده اگر به حدی رسیده که عقل این را مستقل میفهمد، که خود اون میاد تعمیم میده، ولی اگر به این درجه نرسیده اینا یک استحساناته و احتمال حکمت بودن که بدهیم یا وقتی که احراز بکنیم این حکمته دیگه نمیتواند این تعمیم بده. این تا اینجا هیچ وجهی برای این مسئله نیست. بله؟ اونجا ها چرا؟ اونجا یه حکم عقل داریم، اون کار به این دلیل نداره، اونجا حکم عقلی داریم، یه ارتکاز ثابت عقلی داریم، هیچ دلیل نقلی هم نبود. ما میدانیم که شارع نمیپسندد که یک فرد نسب او نامعلوم بشه، یا قرینه لفظی دیگه، بله عقلی یا نقلی دیگری، اینجا هم عقلی هم نقلی دیگر هم وجود داره، اختلاط نیاه رو شارع نمیپسنده. ولی به صرف این دلیل شما این کار رو نمیتونید بکنید. اگر گفتید این حکمته، دو چارتا حکمت یعنی یا فایده یا جزء الله، فایده و جزء الله نمیتواند تعمیم بده. اینی که شما اینجا میبینید یه چیزای دیگه تو ذهن شریف شماست که از ادله دیگه بهره بردید و اینو سوار بر این دلیل کردید، ولی فرض بگیرید برید یه جایی که این ارتکازات همراهش نباشه، اینجور ارتکازات اینجوری همراهش نباشه، و یا اگر ارتکازم همراهش هست در حد اینه که عقلا میگن اینم دخیل در حکمه، ولی اینکه دخالت تامه منحصره داشته باشه اینو نمیفهمه، اونجا نمیتونید بگید که حکمت تعمه. این یک مطلبی که اینجاست. پس تا اینجا برخلاف اونی که در عمدت الاصول خیلی جانبداری شده است از این نظر آقای عراقی و مرحوم آقای داماد، به نظر میاد این نظر اگر قرینه و دلیل خاصی همراه حکم نباشه، از راه دیگری ما به این تعمیم نرسیم، صرف دلیل لفظی که حکمت بیان کرده نمیتونه تعمیم بده. اما یه مطلبی که اون روز بعد از بحث در اینجا عرض کردم به ذهن آمده، این مطلب رو نفرمودن، این حالا مطلب جدیدیه،
این تمام شد. ما بین این دوتا داوری کردیم، میگیم نظر دوم قابل قبول نیست. اگر چیزی حکمت شد، لا تعمم و لا تخصه، و تعمیم از ناحیه حکمت امکان پذیر نیست. اما در اینجا یک نظر دیگری میشود داد و اون اینه، حالا این حرف تازه است که دارم میزنم، نمیدونم به عنوان احتمال دارم عرض میکنم، اون اینه که اصل در اون تعلیلاتی که در خطابات شارع وارد بشود چیه؟ حمل تعلیلات است بر چی؟ بر این که علته نه حکمت. اینو گفتیم دیگه، از چهار تا قاعده بود و خروجیش هم این بود. هرگاه ما تردید بکنیم در این که چیزی که در تعلیل وارد شده است حکمت است یا علت، بگیم الاصل کونها علت هست. ما اینو تحلیل کردیم، گفتیم این اصل ریشه در چهار تا اصل تحلیلی داره که خروجیش این میشه که اصل اینه که علته. چهار تا اصل بود، سرجمعش میشد که اگر شما شک بین حکمت و علت دارید، اصل اینه که علته، یعنی علت تامه منحصره است. این اصلی. حالا در این مثال هایی که این آیون آوردن، این پنج مثالی که الان گفتیم و ده ها مثال دیگر از این قبیل، معمولا گفتن اینا حکمت علت نیست. دلیل اینکه اینا گفتن حکمته چیه؟ ما اونی که به ذهنمون میاد اینه که دلیلی که اینا گفتن که لأن فیه فساد الابدان لألا یختلف المیاه و لأنه ادکر هین العمل و از این قبیل مثال هایی که اینجا گفتیم، حمل بر حکمت کردن به نظر میاد به خاطر این نکته که دیدن با این نمیشه موضوع رو تخصیص زد. چون نمیشه موضوع رو تخصیص داد، گفتن این حکمته. درسته؟ یعنی مثلا اونجایی که میگه عده نگه دار به خاطر اینکه اختلاط میاه نشه، اصلا ارتکاز فقهی اینجوری نیست که حالا اگر یه جایی یقین داره که اختلاط میاه نمیشه پس عده لازم نیست نگه داره. نه، میدونی که باید عده رو نگه داره ولو این احتمال اختلاط میاه هم نیست. یا میدانیم که کلب و میته را نمیشود خورد ولو یقین داره که اینجا برای او ضرری ایجاد نمی کنه، بازم یقین داریم که نه حرامه. چون دیدن اینا تخصیص نمی زنه موضوع را، موضوع ولو این حکمت هم درش نباشه بازم حکم داره، این ارتکاز ثابت فقهی بوده، یقینه به این داشتن، به این دلیل گفتن چی؟ گفتن آقا اینا حکمته، علتی دیگه، دست از اون قاعده برداشتن. اصل اینه که تعلیل حمل بر علیت می شود نه حکمت. در اینجاها از این اصل در دست برداشتن به خاطر اینکه دیدن این تخصیص مشکل داره. اگر بخواد تخصیص بزنه این اصلا خلاف ضرورت فقه میشه که بگه عده فقط مال اونجا، حرمت کلب و خنزیر مال اونجا، نمیدونم چی چی، همینجور اینا رو تخصیص بزنه. این باید
مثلا در
قابه ازدر بود آران مثل این روز و خیلی بود، نه نه، این حالا این بحث بذارید جای خودش، ولی این ارتکاز قطعی فقهیه که حتی اگر یقین هم داشته باشه باز باز نگه داره. ولی ازا چون این قطع را داشتن گفتن اینا علت نیست، برای که اگه علت باشه با تخصیص بزنه، در حالی که ما یقین داریم که تخصیص نمیزنه.
ریشه این
اتفاضا
روی اون
چیزهایی که امکانش نبوده. میدونم، نه، این حالا ما به نال پیش فرض داریم میگیم یقین داشتن، حالا ما چون این الان نمیخوام بحث بکنیم، این بخواهیم بحث بکنیم باید بریم جای دیگه. یقین داشتن که این گروه از علتها تخصیص نمیزند، پس گفتن چی؟ این علت نیست، حکمته. حکمت که شد فکر حکمت نه تو امن و نه تو خسته. این نکته محوری بوده که در اذهان فقها بوده. حالا ما یه پاسخی که میتوانیم اینجا درست بکنیم یه چیز جدیدیه و اون این است. این حرف جدیدیه، در کلمات من جایی اینو ندیدم ولی به عنوان یه احتمال عرض میکنم. اون حرف جدید اینه که ما ممکنه بگیم که عرض شود که علتهایی داریم که عرض شود که علت هست ولی نسبت به موضوع علیتش حالت غالبی و اکثری است، نسبت به غیر موضوع حالت فعلی و فعلی. لا تشرب الخمر لأنه مسکر، اسکار در خمر علیت اقتضایی و شعنی داره، یعنی همین که این موضوع شعنیت اسکار داره نمیشود اون رو خورد، ولو اینکه یه جایی هم اسکار نداره ولی چون شعنیت و اقتضا داره ولی ذات لا تو خصص. چرا؟ برای اینکه ملاک شعنیت اقتضاه. اما نسبت به جاهای دیگه به نحو فعلی علیته، در غیر خم هر جای فعلی اسکار داشت حرامه، اسکار فعلی هم نداشت حرام نیست. این یک حالت میانه ایست در علت که میگیم چیزی علت هست اما علیتش نسبت به موضوع دلیل اقتضایی و شعنی است، به وجود حل اقتضایی و شعنی علته و لذا تخصیص نمیزنه، اما نسبت به غیر موضوع شعنی و اقتضایی نیست، علیت به وجود فعلی داره، به وجود فعلی داره. اگر این ماده اسکار فعلی داشت حرامه، اگر اسکار فعلی نداشت حرام نیست. این یک کوسه‌ریشمندی است، یک حالت میانه است که ما در تعلیم میتوانیم فرض بگیریم. اگر این باشه اون وقت این مثال هایی که آیه زدن همینجوری میشه، این پنج‌شش مثال همه‌شو میگیم از همین قبیله. میگه کلب و میته رو نخور برای اینکه درش فساد بدنه، این رو نخور، علت نخوردن این همون اقتضای فساد بدن در اینه نه فساد بالفعل، ولی ذات تخصیص نمیزنه. اگر یه جای بالفعل هم فساد تولید نمیکنه بازم باید اجتناب کرد. چرا؟ برای اینکه علت اجتنابش همون اقتضای فساده یا اقتضای اختلاط میاهه، ولی ذات لا تخصص. اما در غیر اینجا نه، به نحو وجود فعلی هر چیزی که موجب ضرر بود علت اینا متعلیتش نسبت به اون اقتضایی موضوع نسبت به غیر موضوع فعلیه، اگر موضوع دیگری بود که موجب فساد بدن بود مضره، اگر موضوع دیگری بود که موجب اختلاط میاه میشه اونم نباید انجام بده، موجب نمیدونم چیز دیگری میشود نباید انجام بده، یا موجب شهوت انگیزی میشه نباید انجام بده ولو حالا نسبت به اجنبیه میشه، مثلا به در و دیواره، مثلا به حیوانیه. این یک حالت میانه است که احتمالش هست. آیا میشه این احتمال ما فرمول اصولی براش درست کنیم؟ اینو انشالله فردا.